ساعت 10 شب به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 برابر است با 19 می 2024 میلادی. سلام می کنم به شما، من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در این مجله با خبرهای ویژه‌ای از جمله بیخبری از ابراهیم رئیسی در پی سانحه هلیکوپتر او در آذربایجان غربی با شما خواهم بود. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده به درخواست جمهوری اسلامی برای یافتن هلیکوپتر سانحه دیده به اونها کمک میکنه. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. مقام‌های رسمی در ایران می‌گویند گروه‌های جستجو هنوز نتوانستند بالگرد سقوط کرده حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش در استان آذربایجان شرقی را به دلیل بدی آب و هوا و صعب العبور بودن منطقه بیابند. در این ارتباط یانز لنارچیچ، هماهنگ کننده واکنش اضطراری اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی برنامه واکنش سریع خدمات نقشه‌برداری ماهواره کوپرنیک فعال شده است. مدیریت اضطراری کوپرنیک بزرگترین برنامه منفرد دیدبانی زمین در جهان است که از سوی کمیسیون اروپا و با همکاری آژانس فضایی اروپا اجرا می شود و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای خدمات نقشه‌برداری انجام می دهد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی اعلام کرد که جان رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران در پی سقوط بالگرد در خطر است. در سخنانی متناقض با مقام‌های امدادرسان، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی از تماس دو نفر از سرنشینان بالگرد رئیس جمهوری ایران خبر داد. محسن منصوری در این باره به شبکه خبری رادیو تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفت:
از نقاط امیدوار کننده موضوع این بوده که هم با یکی از سرنشینان هلیکوپتر و هم با عزیزان کادر پرواز ارتباط برقرار شده و این نشون میده که ما میزان سختی حادثه خیلی بالا نبوده، چون دو تن از عزیزانی که داخل این هلیکوپتر بودند در چند نوبت ما ارتباط برقرار کردن.
از سوی دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به سانحه رخ داده برای ابراهیم رئیسی گفت ملت ایران نگران و دلواپس نباشند، چون به گفته او هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید. به گزارش رسانه‌های ایران او در دیدار با جمعی از خانواده‌های اعضای سپاه پاسداران همچنین خواستار دعا برای سلامتی سرنشینان بالگرد حادثه دیده شد. یک روز پس از گزارش نشریه اکسیوس درباره مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در عمان، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد برگزاری این مذاکرات را تایید کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش رسانه‌ها راجع به مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن اعلام کرد این مذاکرات یک روند در حال انجام است. نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرد این مذاکرات نه اولین بوده و نه آخرین آن خواهد بود. دو منبع آگاه روز جمعه به نشریه اکسیوس گفتند که دو مقام ارشد دولت جو بایدن این هفته با مقامات ایرانی در عمان به طور غیر مستقیم درباره چگونگی جلوگیری از تشدید درگیری‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. وکیل مدافع امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، از محکومیت موکلش به حبس خبر داد. الهام رحیمی‌فر بدون اشاره به جزئیات گفته برای موکلش احکام حبس کوتاه مدت و بلند مدت به همراه مجازات‌های تکمیلی صادر شده است. خانم رحیمی‌فر تأکید کرده که این حکم قطعی نیست و امکان تجدید نظرخواهی وجود دارد. امیر حسین مقصودلو نیمه آذر ماه سال گذشته از سوی پلیس ترکیه به ایران تحویل داده شد. این خواننده جنجالی از سوی دادستانی به تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن شرایط آن فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. ساعت‌ها بی‌خبری از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در پی سانحه هوایی هلیکوپتر در آذربایجان شرقی. همینطور در این مجله به واکنش‌های بین‌المللی مقامات داخلی و خارجی به این سانحه براتون می‌گیم. و برای بررسی ویژگی بالگرد حامل رئیس جمهور بل 412 با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی صحبت کردیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. اما همطور که در خبرها گفته شد، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد و نیروهای امدادی عملیات گسترده‌ای را برای یافتن این هلیکوپتر آغاز کردند که فعلا خبری نیست. اما در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد که جزئیات این خبر رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. وحید خوش اومدی. از این سانحه برای ما بگو، در این مورد چی میدونیم تا الان؟
یه واقعا رو یه نگاهی از ابتدا داشته باشیم خیلی سریع. الان بیش از 8 ساعت و نیم هست که هیچ اطلاعی از هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهاش وجود نداره، با وجود امدادگری که دارن صورت میدن. کمیته ها و تیم های امداد و نجات بسیار وسیع داره صورت میگیره، اما هیچ خبری وجود نداره. صبح امروز آقای رئیسی یک افتتاح مشترکی داشت با آقای الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در حاشیه مراسم افتتاح سد مرزی مشترکی در جلفا و در روی رودخانه مرزی ارس. بعد از اون هلیکوپترهای حامل آقای ابراهیم رئیسی و همراهانشون، سه هلیکوپتر گفته میشه ساعت 1 بعد از ظهر حرکت میکنن به سمت تبریز. ساعت 1:30 هلیکوپتر آقای رئیسی از دید خارج میشه و اون دو هلیکوپتر گویا میتونن سالم به زمین بشینن. گفته میشه آقای مهرابیان و آقای بسپاش وزیر نیرو و وزیر راه جزو افرادی بودن که در هلیکوپتر دیگه بودن و اونها سالم نشستن. از 1:30 به بعد تا به این دقیقه هیچ خبری از وضعیت آقای ابراهیم رئیسی که در اون هلیکوپتر بوده و همراهانش مثل آقای آل هاشم امام جمعه آذربایجان شرقی، آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و گفته میشه و چند همراه دیگه هیچ خبری وجود نداره. نکته‌ای که وجود داره بعد از این ماجرا، یک عملیات خیلی وسیعی داره صورت میگیره. تیم‌های امداد و نجات وسیع و زیادی دارن صورت میگیرن. نیروهای مسلح، هم از ارتش، نیروی انتظامی، سازمان هلال احمر، کوهنوردان، کمیته امداد و نجات و همه شرایط کشور داره بسیج میشه که بتونن هلیکوپتر حامل آقای رئیسی رو پیدا کنن. اما چرا تا به این دقیقه این اتفاق نیفتاده؟ تصاویر هم البته نشون میده، هرچند مقامات رسمی هم و خبرگزاری ها هم تصاویری که منتشر میکنن نشون میده که اینقدر اون منطقه مه گرفته، بارندگی شدیدی وجود داره که ستاد ملی مدیریت شرایط اضطراری هلال احمر یک اطلاعیه صادر کرده و گفته که در این مه و بارندگی شدید ما وارد یک بافته جنگلی و سنگلاخی شدیم که همین موضوع موجب شده که تا به این دقیقه خبری رو نتونن به دست بیارن. البته خب ماجرای تاریکی شب هم الان اضافه شده و این کار امداد رسانی رو خیلی به سختی جلو برده. نکته‌ای که وجود داره، دادستانی تهران و همچنین سازمان اطلاعات نیروی انتظامی به رسانه‌ها و برخی از فعالان در فضای مجازی هشدار دادن که خبرهایی که منتشر میشه مراقب باشن چون باشون برخورد میشه. شاید مهمترین خبرهایی که بشه تا به این دقیقه گفت این موارد، اما خب موارد دیگری هم میتونه باشه.
وحید، واکنش های بین المللی و خارجی در مورد این سانحه تقریبا زیاد بود، از این واکنش ها برامون بگو.
یه بخشش رو آقای میردامادی گفتن در ابتدای خبر. هر چقدر که داره از این اتفاق میگذره، واکنش‌های بین‌المللی داره بیشتر میشه. ابتدا وزارت خارجه آمریکا بود که اعلام کرد به دقت داره موضوع رو دنبال میکنه. بعد از اون رئیس شورای اروپا بود که گفت که به همراه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا دارن وضعیت رو زیر نظر دارن. آقای الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بود که به هر ظهر صبح امروز با آقای رئیسی دیدار داشته بود، در اون افتتاح صد و ابراز امیدواری کرده که آقای رئیسی بتونن پیدا بشه و سالم باشن. نخست وزیر پاکستان هست ابراز همدردی، ابراز نگرانی کرده از این واقعه و ابراز این کرده که همراه هم گفته همراه هستیم با مردم ایران در این ماجرا. وزارت خارجه ارمنستانه که بیانیه صادر کرده. نخست وزیر هند که ابراز همبستگی کرده با مردم نسبت به این واقعه. عربستان واکنش داشته، وزارت خارجه قطر واکنش داشته. اما شاید مثلا نقطه مهمی رو که وجود داره، بجز حالا آقای اردوغان هم تا به این دقیقه واکنش نشون داده و گفته ما آمادیم که اگر نیاز به حمایت حمایت بکنیم از این ماجرا، اما نقطه مهم این درخواست ایران از اتحادیه اروپا برای کمک به یافتن هلیکوپتر آقای رئیسی در ابتدای همین خبر بود. البته ایران این خبر رو تا به این دقیقه هیچ واکنشی نداشته که تایید بکنه یا تکذیب بکنه، اما به هر حال اتحادیه اروپا اعلام کرده که جمهوری اسلامی درخواست داشته که بتونن از خدمات نقشه‌برداری ماهواره‌شون استفاده کنن تا بتونن این هلیکوپتر رو پیدا بکنن.
سپاسگزارم از تو وحید پوراستاد در مورد جزئیات و واکنش‌ها به سانحه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی برای ما گفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما همطور که گفته شد، بنابر گزارش رسانه‌های ایران، منطقه‌ای که سانحه اتفاق افتاده منطقه شدیداً مه‌آلوده و به همین دلیل جستجوها برای یافتن هلیکوپتر حادثه دیده به سختی پیش میره و به رغم اعزام دست کم 40 تیم واکنش سریع سازمان هلال احمر به منطقه، اما هنوز گروه‌های تجسس و امداد نتونستن هلیکوپتر رو پیدا بکنن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی کوتاهی که با امدادگران یکی از امدادگران هلال احمر در تهران داشته، از او درباره دلایل عدم موفقیت این تیم پرسیده.
این منطقه ارسبارانه که یه منطقه دشت و جنگله و یه سد خیلی بزرگ داره اونجا. من تو اون منطقه شیفت دادم و اون منطقه رو دیدم کامل، میشناسم کجاست و فکر میکنم که تو منطقه جنگلی سقوط کرده باشه این هلیکوپتر و با توجه به بدی آب و هوا بعید میدونم که شانسی وجود داشته باشه و با توجه به اینکه هلال احمر ایران هم امکانات خیلی زیادی نداره، مثل کشورهای اروپایی نیستن که جی پی اس داشته باشن یا بتونن همدیگر رو شناسایی کنن. آخرین امکاناتشون اینه که با یه برانکارد تاشو تقسیم میشن به تیمای کوچیک و با یک برانکارد تاشو بتونن داخل جنگل برن و بتونن مثلا پیدا کنن هلیکوپتر رو.
الان اون منطقه یعنی طوری نیست که بشه حداقل از طریق پهپاد محل سانحه رو شناسایی کنند؟
با توجه به آب و هوا، با توجه به اینکه الان مه هست، در نتیجه نمیتونن از پهپاد استفاده کنن چون چیزی مشخص نیست. فقط میتونن به صورت نفر، یعنی به صورت تیمی تقسیم بشن و مثلا به تیمای کوچیک تقسیم 4-5 نفره با سگای زنده یا داخل بشن و بتونن پیدا کنن.
گفته شده که دست کم 40 تیم واکنش سریع هلال احمر به اون منطقه رفتن. با این تیم‌های تجسس آیا شانس پیدا شدن سریع‌تر محل سقوط وجود داره؟
بعید میدونم، اونا دارن تلاششون رو میکنن ولی به خاطر اقدیم و بدی آب و هوا نمیتونن و با توجه به امکانات ضعیفی هم که هلال احمر داره، مثل کشورهای نامبروار جهان نیستن که به جی پی اس متصل باشن بتونن با هم ارتباط بگیرن، فقط از طریق بیسیم با هم در ارتباطن. حالا شاید یه جاهایی اصلا بیسیمشون هم آنتن نده.
آیا هلال احمر امکان استفاده از هلیکوپترهای کوچیکتر و مخصوص کوهستان نداره؟ در چنین شرایطی از چه وسیله دیگه‌ای میتونن استفاده کنند؟
چون هلیکوپترهای ایران هلیکوپترهای از رده خارجن و هلیکوپتر پیشرفته ندارن، تا تنها هلیکوپترهای پیشرفته مربوط به بیت رهبریه، اونا ندارن همچین هلیکوپترهای و هلیکوپترها همه رده خارجه و نمیتونه، نه تو شب میتونه حرکت کنه و نه تو مه میتونه حرکت کنه. حتی اورژانس کشورم با اینکه هلیکوپتر داره در شب نمیتونه حرکت کنه به هیچ عنوان، هلیکوپتر شب رو نداره، فقط از همین تیم‌های امداد و نجات میتونن استفاده کنن. فقط تنها هلیکوپترهایی که تفاوت داره هلیکوپتر بیت رهبریه، اونا فرق دارن، اونا خیلی پیشرفتن و به روزن، ولی هلیکوپترهای بقیه مسئولین یا باش این ور و من یا هلیکوپترهای ارتشن یا هلیکوپترهای هلال احمر که اینا همه از رده خارجن.
گفتگوی کوتاهی بود با یکی از امدادگران هلال احمر در تهران که او درباره دلایل عدم موفقیت تیم‌های امداد و نجات در شناسایی محل بالگرد ابراهیم رئیسی برای ما گفت، با این توضیح که برای حفظ امنیت این امدادگر هلال احمر صدای او رو ما تغییر دادیم.
اینجا رادیو فرداست.
اما بالگرد حامل رئیس جمهور ابراهیم رئیسی که در این سانحه بوده، بل 412 بالگردیست دو موتوره، چهار ملخه و چند منظوره که از معروفترین و خوشنامترین محصولات شرکت آمریکایی بل گفته شده که به شمار میره. این بالگرد در ناوگان هوایی هلال احمر ایران استفاده میشه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی ساکن آمریکا، و در مورد ویژگی این بالگرد یا هلیکوپتر پرسیدم.
هلیکوپتر بل 412 یکی از پیشرفته ترین مدل های کمپانی بل در ایران به حساب میاد که هرچند که در حدود 40 سالی هست که سابقه خدمت داره این نوع خاص هلیکوپتر، ولی حدود بعد از پایان جنگ ایران عراق بود که به تدریج تعداد محدودی از این هلیکوپتر وارد خدمت در ایران شد، هم برای مصارف غیر نظامی و هم برای مصارف دولتی و نظامی. هلیکوپتر بل 412 یکی از ایمن‌ترین هلیکوپترهای موجود در ایران به حساب میاد، به خاطر اینکه مجهز به دو موتور و چهار ملخ است، سیستم های ناوبری به نسبت پیشرفته تری داره از انواع دیگر هلیکوپترهای مورد استفاده در ایران و امکانات ایمنی قابل توجهی هم داره. به دستگاه های موقعیت یاب مجهز هست که میتونه در صورت سقوط سانحه هواپیما به صورت اتوماتیک سیگنال هایی رو از طریق مخابره بکنه و وضعیت اضطراری و موقعیت خودش رو نشون بده. البته این تجهیزات به صورت اختیاری در هنگام خرید یا در مرحله بعدی هنگام تعمیرات هلیکوپتر میشه روی اون نصب کرد و میشه نصب نکرد. من به طور دقیق نمیتونم بگم که اون هلیکوپتر سانحه دیده دیانی لوکیترها رو داشته، ولی میشه انتظار داشت به خاطر اینکه این از نوع بی آی پی بودن و در آشیانه جمهوری مورد استفاده قرار میگرفتن به کاملترین امکانات ایمنی و امنیتی مجهز شده باشه. هلیکوپتر بل 412 میتونه 13 مسافر و دو خدمه هم بکنه، برد حدود 500 کیلومتر داره. در ایران برای مصارف امداد هوایی، جابجایی مسافر بین سکوهای نفتی و ساحل و همینطور هم برای جابجایی افراد بسیار مهم مملکتی در آشیانه جمهوری و در یک مورد هم که دو فروندش در خدمت نیروی دریایی سپاه هستش. بنابراین به خاطر امکانات ایمنی بالا، ورد قابل توجه و همین دو موتور بودنش در آشیانه جمهوری برای جابجایی مهمترین شخصیت های حکومت اسلامی از جمله رهبر و رئیس جمهور مورد استفاده قرار میگیره. پس میشه انتظار داشتش که امکانات ایمنی بالایی داشته باشه و همینطور هم دستگاه های موقعیتی و به اضطراری هم در اون تعبیه شده باشه.
آقای ندیمی، درباره پروتکل های پرواز مقامات ارشد ایران گفته شده که اساسا بجز جی پی اس و ردیاب ترانسپانتر هلیکوپتر، یک دستگاه ردیاب ویژه مجزا هم در هلیکوپتر رئیس جمهور ایران وجود داره که قابلیت ارسال سیگنال تا 72 ساعت رو داره. آیا این هلیکوپتر مجهز به این ردیاب بوده و هست که اگر هست چرا پس ما سیگنالی دریافت نمی‌کنیم؟
هلیکوپتر پیشرفته از جمله بل 412 همینطور به دستگاه‌های ناوبری ماهواره‌ای مجهز هستند از برند گارمین یا کالینز بسته به مورد، و این دستگاه موقعیت دقیق هلیکوپتر رو با استفاده از جی پی اس نشون میدن و در صورت از کار افتادن هلیکوپتر، سقوط هلیکوپتر، این طبیعتاً ارتباط قطع میشه. ولی تشخیص این که آیا ارتباط جی پی اس هلیکوپتر در زمان سقوط وجود داشته یا خیر، تا زمانی که لاشه هلیکوپتر پیدا نشه و بررسی سانده انجام نگیره امکان نداره. شاید مربوط باشه به قطع شدن دستگاه ایلتی هلیکوپتر که موقعیت اضطراری هلیکوپتر رو به ماهواره‌هایی منتقل می‌کنه. ببینید، اصولا وسایل پروازی جعبه سیاه دارن. جعبه سیاه به محض اینکه سانه اتفاق میفته، اگر به طور کامل نابود نشده باشه، این سیگنال هایی رو شروع به ارسال میکنه که این سیگنال ها میتونن تا یه زمان مشخصی، حالا فرمودیم 72 ساعت، حالا در بعضی مدل ها بیشتر یا کمتر، ادامه بدن تا موقعیت اونا رو بشه پیدا کرد. هلیکوپتر های شرکت بل همینطور میتونن به دستگاه های مجهز بشن به اسم ELT Emergency Locator Transmitters که در شرط اضطراری سیگنال های اضطراری به طریق ماهواره ارسال میکنن. یک نوع خاصی از این ELT ها که ELT AD هستش، به صورت اتوماتیک به محض اینکه سانه اتفاق میفته بدون نقش انسان شروع میکنه به ارسال این سیگنال ها. میشه انتظار داشت که هلیکوپتر به خاطر مأموریت خاصی که در آشیانه جمهوری داشته مجهز به این وسایل باشه، ولی بل 412 رادار هواشناسی داره، به خلبان کمک میکنه که موقعیت ابرها و وضعیت هوا رو خیلی بهتر از یک هلیکوپتر معمولی به تشخیص بده و تصمیم بگیره که آیا این هوا برای ادامه پرواز مناسب هست یا خیر. در این مورد خاص هم به نظر میرسه دو فروند هم هلیکوپتر همراه تونستن سالم به مقصد برسن، بنابراین یا خطای خلبان رو میشه انتظار داشت که دلیل سانحه باشه به خاطر نیه بسیار غلیظ و اشتباه تشخیص دادن موقعیت هلیکوپتر ارتفاع با وجود امکاناتی که هلیکوپتر داره و قاعدتا باید این اطلاعات رو در اختیار خلبان بذاره و برخورد کردن به کنار کوه، یا اینکه یک حادثه دیگه مثل حادثه فنی که تمام سیستم رو به صورت همزمان از کار انداخته باشه، حتی این لوکیتورها و دستگاه GPS و هواپیما رو، یا فجار در داخل هلیکوپتر.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی سکن آمریکا، در مورد ویژگی بالگرد حامل رئیس جمهور بل 412 در این سانحه برای ما گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما بعد از خبرهای ویژه در مورد سانحه هوایی هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، گزارشی داریم در مورد تخریب میراث طبیعی و تاریخی تهران و قطع درختان در پایتخت که فعالان محیط زیست هر روز در مورد اون هشدار میدن، و این همه در حالیه که مطابق لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع درختان جرم شناخته میشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پول، قدرت و اپیدمی قطع درختان. خبرهای پی در پی درباره قطع درختان و تصویرهای جدید غم‌انگیز از تهران گویی پایان ندارد. تصاویری از جویبارها که اسفالت و سیمان شده با درختهایی از ته قطع شده. تصاویری که نشان می‌دهد که دیگر نشانی نمی‌ماند از درختهای کهنسال بلند زیبا که نماد تهران بودند. مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، روز یک شنبه 30 اردیبهشت ماه نسبت به این رویه اعتراض کرد و با نشان دادن تصاویری از منطقه عزگل تهران خبر ساخت برج در آن منطقه را داد. صحبت ها در حالی است که در همین روز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، درباره قطع درختان چیتگر، خشکی عمدی درختان را خبرسازی خواند.
هیچ احمقی پیدا نمیشه خلاصه بره چیتگر درخت رو قطع میکنه. اگر پیدا بشه خیلی بعید به نظر میاد. بنابراین وقتی متاسفانه درخت خوش میشه به دلایل مختلفی، حالا هر کسی از یه جایی یه صحبتی میکنه.
پیشتر محمد متینی زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها، در روز 26 اردیبهشت ماه خبر داده بود که تنها در سال گذشته حدود 16,000 پای درخت در پارک های جنگلی تهران به دلیل عدم رسیدگی عامدانه یا ناآگاهانه خشک شدند. هفته گذشته نیز روزنامه هم‌میهن نوشت از ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری تهران درآمد حاصل از قطع درختان به 1603 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره پنجم 35% افزایش داشته است. درآمدزایی از طریق قطع درختان و فروش آنها به کارخانه های چوبوری و سوی دیگر ساخت و ساز مساجد، مجتمع تجاری، رستوران، گالری، مغازه، رویه‌های غیرقانونی که سال‌هاست در تهران و شهرهای دیگر ایران رو به افزایش بوده است. یک فعال محیط زیست که به دلایل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم در همین باره.
در مورد درخت‌های خیابون‌ها و بولوارها، مسئله سوء استفاده و فساد در شهرداریه. معمولاً مالک‌ها برای دیدن نمای ساختمانشون درخت‌های بولوار و خیابون رو به روش‌های مختلفی خوش می‌کنن، یا به بهانه کهنسال بودن و افتادن روی آبرها یا تیرک‌های برق با رشوه و رانت موفق میشن این درخت‌ها رو قطع کنند. حالا دیگه هرچی یک مجموعه شهرداری بیشتر قابلیت فساد داشته باشه، می‌بینیم تعداد درخت‌های قطع شده اینچنینی هم بیشتره. مسئله طرح جنگلداری اجتماعی هم هست که خب اینم تازه نیست. فقط هم در تهران نیست. 5-6 سالی هست که همه جا مجوزهای قطع درخت ها توسط خود منابع طبیعی در واقع صادر میشه و درختایی که قبلا کاشته شدن و اینا مجوز قطع میدن و شرکت های چوببری اینها رو میخرن به این بهانه که بومی نیستن و ناسازگار با محیط شهری هستن و درختای بسیاری رو در شهرها و جاده‌ها قطع کردن و از این راه درآمدی هم برای شهرداری داشتند.
او در ادامه به طرح ساخت و ساز مسجد در پارک‌های تهران اشاره کرد.
اما درباره پارک‌های تهران، با توجه به اینکه چقدر تهران آلوده است و به این فضای سبز نیاز داره و پارک‌هایی هم که انتخاب شده، به نظرم کمی مسئله فرق داره و فکر می‌کنم این یک روند اداری است و تصمیم فردی نیست که فقط آقای زاکانی به عنوان شهردار این تصمیم رو گرفته باشه. ضمن اینکه رسانه‌ها به شدت روی تهران و شهرداری تهران حساسیت دارن و خبرهاشو رصد می‌کنن. به نظرم این بحث امنیتیه و اینها مکانی یا جایگاهی رو برای مواقع بحرانی خودشون دارن درست می‌کنن. به احتمال زیاد این تصمیم جمعیه و تنها شهردار دخالت نداره.
واکنش ها به تایید خبر ساخت مسجد در پارک قیطریه در چند ماه گذشته نیز توسط شهردار تهران و اظهارات او مبنی بر ساخت مسجد در همه پارک ها همچنان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ادامه دارد. مخالفت هایی که به کارزاری مردمی و تجمع های اعتراضی تبدیل شده است. قطع درختان تهران در پارک ها با حمایت شهرداری و با حمایت رسمی نهادهای حکومتی در ایران تا کنون بارها خبرساز شده و این در حالی است که شعار شهرداری و دولت زنده باد درخت است.
مجمع جزایر کالدونیای جدید در جنوب غربی اقیانوس آرام که تحت حاکمیت فرانسه است، از هفته پیش و در پی تصویب یک قانون تازه در پاریس به صحنه درگیری میان نیروهای نظامی و معترضان بومی تبدیل شده. شهاب عموپور گزارش میده.
در پی 6 روز ناآرامی و درگیری در کالدونیای جدید، نیروهای نظامی فرانسه روز یک شنبه عملیاتی گسترده را آغاز کردند تا کنترل جاده‌ای را که نومه آ مرکز کالدونیا را به فرودگاه بین المللی شهر متصل می کند به دست بگیرند. از هنگام آغاز درگیری ها در سه‌شنبه پیشین که تا کنون کشته شدن 4 شهروند و 2 نیروی پلیس را در پی داشته، پروازها در کالدونیای جدید متوقف شده و دست کم 3200 مسافر نمی توانند این مجمع و جزایر را ترک کنند. کالدونیای جدید از سال 1853 میلادی مستعمره فرانسه شد و در سال 1986 در فهرست مناطق غیر خودمختار سازمان ملل قرار گرفت. این منطقه همچنان به عنوان بخشی از خاک فرانسه برشمرده می شود. در هفته پیشین قانونگذاران فرانسوی در شهر پاریس که 17000 کیلومتر با کالدونیا فاصله دارد، تغییراتی را در مورد قوانین انتخابات استانی کالدونیا تصویب کردند. بر پایه این تغییرات، فرانسوی‌هایی که دست کم 10 سال در کالدونیای جدید زندگی کردند، اجازه می‌یابند که در انتخابات استانی شرکت کنند. این مصوبه واکنش منفی شماری از رهبران بومیان کاناک را در پی داشت. بومیان کاناک اکنون تنها در حدود 40% از جمعیت این مجمع جزایر را تشکیل می‌دهند، چون در طی نزدیک به 2 قرن بسیاری از اروپایی‌ها نیز به کالدونیای جدید رفته و ساکن آنجا شدند. معترضان در کالدونیای جدید که بسیاری از آنها خواهان جدایی این منطقه از خاک فرانسه نیز هستند، میگویند که با اجرای قانون تازه درصد آرای بومیان کاناک و تأثیر آن بر مدیریت منطقه کمرنگتر از پیش میشود. اعتراضات اخیر کالدونیای جدید علاوه بر کشته شدن و آسیب دیدن شهروندان و بازداشت صدها تن از آنها، تخریب خودروها و غارت مغازه‌ها را در پی داشته است. تا کنون چند همه‌پرسی در مورد جدایی کالدونیای جدید از فرانسه برگزار شده، اما در یکایک این همه‌پرسی‌ها اکثریت ساکنان این منطقه موافق بودند که همچنان تحت حاکمیت فرانسه باقی بمانند.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، اما شما میتونید آخرین خبرها رو در رادیو فردا دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.